اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری امروز یک شنبه 21 جولای را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، حوالی ساعت 4 پس از چاشت امروز یکشنبه در شهر گردیز ولایت پکتیا انفجار رخ داد. به گفته مقام های محلی این ولایت، انفجار در نزدیکی شفاخانه اوزه گردیز و پوانتون پکتیا صورت گرفت که تلفات نیز در پی دارد. عبدالله اسرت، سخنگوی ولی پکتیا، به صدای امریکا گفت که گزارش های ابتدایی نشان می دهد که در این انفجار حداقل 2 نفر کشته و شماره هم زخمی شدند. برخی منابع محلی در ولایت پکتیا میگویند که هدف این انفجار کاروانی از موترهای خیزش مردمی بوده که شماره از آنان نیز کشته و زخمی شدند. تا حال نوعیت این انفجار روشن نشده و هیچ گروهی مسئولیت این امر را به عهده نگرفته است. قاتلان یک کودک 6 ساله به نام مهسا از سوی محکمه استیناف ولایت کابل هر یک به 30 سال زندان محکوم شدند. جزئیات از رویا زمانی.
دومین جلسه محکمه استیناف قاتلان مهسا روز یکشنبه 21 جولای سیوم سرطان با حضور دو متهم و اعضای خانواده مقتول به گونه علنی برگزار شد و هیئت قضایی محکمه گفت این قاتلان به جرمهایشان اعتراف کرده و این تصمیم مطابق بر اعتراف و مدرک های به دست آمده گرفته شده است. میراج‌الدین عابدی قاضی محکمه استیناف در پایان این نشست گفت که خانواده مقتول در محکمه ابتدایی خواستار دعوای قصاص و حق العبدی نشده بود و به همین دلیل آنان نمیتوانند دعوای قصاص را در مرحله استیناف به پیش ببرند. قتل این کودک موجب بزرگ از دادخواهی فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی بدنبال داشت و دادخواهان خواستار اعدام عاملان این قضیه شدند. آقای عابدی تاکید کرد که پس از تحقیق و مطالعه طب عدلی آنان دریافتند که قاتلان مهسا 18 سال و 19 سال عمر دارند که بر اساس ماده 114 قانون جزای افغانستان به اعدام محکوم نمی شوند. این کودک در ماه حدود سال 1397 خورشیدی از ساحه 315 خیرخانه شهر کابل ربوده شد و روبایندگان در بدل رهایی وی از خانوادهش $300,000 آمریکایی خواسته بودند. پس از آن که خانواده مهسا نتوانست پول را بپردازد، روبایندگان مهسای کوچک را کشتند.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان میگویند که مخالفین حکومت مشکلات زیادی را برای کمپاین واکسین پولیو در سالهای 2018 و 2019 میلادی خلق کردند و این کمپاین ها در حال حاضر متوقف شده است. میرجان راسخ، مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو، به صدای آمریکا گفت که مخالفین مصرح در سال گذشته میلادی فقط در حوزه جنوب مانع تطبیق کمپاین خانه به خانه میشدند، اما حال در سراسر افغانستان مانع این کمپاین میشوند.
در سال 2014 گفتیم ما تنها در حوزه جنوب با متوقف ساختن کمپاین های واکسین پولیو مواجه شدیم، اما متاسفانه در سال 2019 از ماه می به این طرف ما با تهدید جدی تطبیق واکسین پولیو به تمام افغانستان مواجه شدیم. مخالفین مصالح دولت به کمپاین های واکسین پولیو که به صورت خانه به خانه تطبیق میشه، اونا هشدار دادن که در هیچ گوشه یا در هیچ صحه افغانستان افغانستان با تطبیق نشه و دلیلش هم مشکلات امنیتی گفتن و گفتن از این طریق کسای فعالیت های گویا استخباراتی را پیش میبرن که گپ های اینا را عنوان کردن.
از آغاز سال جاری میلادی تا حال به تعداد 11 واقعه مثبت پولیو از ولایت های جنوب و جنوب شرق افغانستان گزارش شده است. در اثر حمله انتحاری توسط یک زن در شمال غرب پاکستان، حداقل 10 نفر روز یکشنبه کشته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان که به نام طالبان پاکستانی نیز شناخته می شوند، مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفتند. مقام های محلی پاکستان گفتند که حمله صبح وقت یکشنبه در بیرون محوطه یک شفاخانه واقع در منطقه دیره اسماعیل خان صورت گرفت. مقام های محلی به این باورند که فرد انتحار کننده یک زن بود که چادری به تن داشت، اما سخنگوی تحریک طالبان پاکستان گفته است که انتحار کننده زن نبود. مقام های محلی گفتند که حمله پس از آن صورت گرفت که در اثر انفجار دیگر در نزدیکی یک پوسته تلاشی در بیرون شهر دیره اسماعیل خان حداقل 2 پلیس کشته شد. منطقه دیره اسماعیل خان از یک دهه به این سو شاهد حملات متعدد انتحاری بوده است. اردوی پاکستان گفته است که به دلیل سیم خاردار در مرز با افغانستان وضعیت امنیتی رو به بهبود یافته و رویدادهای دهشت افغانی به تدریج کاهش خواهد یافت. جزئیات از حفیظ آصفی.
جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان روز شنبه گفت که ساعاتی که شاهد فعالیت‌های دهشت افغانی بوده است، اکنون اردو در آنجاها پروژه‌های عمرانی را راه اندازی می‌کند. اما فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با صدای آمریکا گفت که مبارزه بر ضد دهشت افغانی مستلزم همکاری صادقانه پاکستان است.
به همه مردم افغانستان، به جامعه جهانی، به همه واضح و آشکار است. اوریان است به نظر من جای بحث نداره که لانه های توریستان، پناهگاه های عراس افغانان در او طرف خط دیورند است و همواره امنیت افغانستان از او طرف خط دیورند مورد تهدید قرار میگیره. تا زمانی که گام های صادقانه راستین به خاطر مبارزه با عراس افغانی برداشته نشه، چی از جانب پاکستان و چی از جانب یک کشورهای در مبارزه با عراس افغانی، ما نتیجه را نمیتونیم که بدست بیاریم.
حکومت افغانستان همواره پاکستان را به تمویل و تجهیز گروه های دهشت افغانی متهم کرده و گفته است که این گروه ها در پاکستان پناهگاه داشته، حملاتشان را در آن کشور طرح ریزی کرده و در افغانستان عملی می کنند. اما پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده و خود را قربانی حملات گروه های دهشت افغان خوانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته گفت که جنگ اعلام ناشده ای که از پاکستان علیه افغانستان آغاز شده بود هنوز هم ادامه دارد و به گفته او گروه های دهشت افغان هنوز هم پناهگاه ها و پایگاه های حمایوی در شبکه های مدارس پاکستانی دارند.
نماینده خاص ملل متحد برای سوریه وضعیت بشری در سوریه جنگ زده را رو با و خامت خوانده و جامعه بین‌المللی خواسته تا به میلیون‌ها شهروند سوری که آسیب پذیرند کمک‌های ضروری را فراهم کند. نجات رشدی می‌گوید که حدود 11.7 میلیون شهروند سوری به کمک‌های بشری نیاز دارند و از آن جمله 5 میلیون به کمک‌های عاجل و جدی نیازمندند. خانم رشدی گفت چنین گفته است که آنده از غیر نظامیان سوری که از ماه گذشته به این سو در جنگ میان قوای حکومت سوریه و شورشان در ولایت ادلب گیر ماندن وخیم است. در این حال سخنگوی خانم رشدی گفته است که در یک ماه گذشته حداقل 350 غیر نظامی در ولایت ادلب کشته شده و کم از کم 330 هزار غیر نظامی دیگر از خانه هایشان بیجا شدند و حدود 3 میلیون سوری دیگر با خطر مواجهند، زیرا آنان در مناطق جنگی گیر ماندن. مقام های صحی ایالات متحده می گویند موجی از گرمای شدید که بخش بزرگی امریکا را متاثر کرده است از عوامل مرگ حداقل 6 نفر در این کشور خوانده می شود. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
رسانه های امریکایی در مورد مرگ ناشی از گرمای شدید در ایالت های مریلند، اریزونا و آرکانساس گزارش دادند. یک سوم جمعیت امریکا با موج شدیدی از گرما مواجه است و رطوبت شدید مسئولین صحی را در ایالات متحده نگران کرده است. گرمای شدید اواخر روز جمعه در امریکا آغاز شد و در جریان روزهای شنبه و یک شنبه به اوج خود رسیده است. این موج بیشتر در مناطق شمال شرقی و مرکزی امریکا محسوس بوده است. دیوید رات از مسئولان هواشناسی امریکا می گوید 124 میلیون نفر با گرمای شدید روبرو اند که یک سوم جمعیت امریکا را تشکیل می دهد. بخش های از ایالات متحده امریکا به شمول واشنگتن دی سی و نیویورک معمولا در تابستان شاهد افزایش گرمای هواست، اما شدت گرما در سالهای اخیر بی سابقه بوده است. در جولای 1995 میلادی سه روز پیهم گرمای شدید در شهر شیکاگو موجب مرگ بیش از 700 نفر شد. در آن زمان درجه حرارت 36 درجه سانتیگراد بود و اکثر قربانیان افراد مسن و فقیر بودند که به سیستم تهویه هوا و سرد کننده دسترسی نداشتند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز یک شنبه بار دیگر در یک پیام توییتر خود 4 عضو مجلس نمایندگان آمریکا را مورد حمله لفظی قرار داد. جزئیات از سیرزیا.
رئیس جمهور ترامپ در این پیام توییتر خود خطاب به 4 عضو مجلس نمایندگان آمریکا نوشته است که به باور او این 4 عضو مجلس نمایندگان قادر نیستند که ایالات متحده را دوست داشته باشند و از آنان خواسته است تا به خاطر آنچه از دید رئیس جمهور ایالات متحده اظهارات نفرت انگیز خوانده شده است از آمریکا و اسرائیل عذرخواهی کنند. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حال صورت گرفته است که قبل بر این مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با تصویب قطعنامه اظهارات اخیر دونالد ترامپ را در مورد 4 عضو مجلس نمایندگان کنگره نژادپرستانه توصیف کرد. آقای ترامپ اخیرا در توییتر خود خطاب به گروه 4 نفری از زنان عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده که الهان عمر و رشیده طلیب دو عضو مسلمان کنگره نیز شامل آن است، نوشت که به جای انتقال از دولت آمریکا به کشورهای خود بروند و دولت‌های خود را اصلاح کنند. رئیس جمهور ترامپ در پیام توییتر روز یکشنبه خود گفت که این 4 عضو مجلس نمایندگان آمریکا حزب دموکرات را از بین می‌برند، اما در این حال آنان را ضعیف و ناتوان خطاب کرده که به گفته ی رئیس جمهور ترامپ آنان هیچگاه قادر نخواهند شد که ملت ما را خراب کنند.
و پلیس روسیه امروز یک شنبه ده ها اعتراض کننده را در مسکو پایتخت آن کشور دستگیر کرد که شامل چندین سیاستمدار مخالف حکومت می شود. اعتراض کنندگان خواهان درج نام نامزدان مخالف حکومت در انتخابات شهری شدند، انتخاباتی که قرار است در ماه سپتامبر سال جاری برگزار شود. در مظاهره امروز بیش از 1000 نفر در میدان پوشکین در مسکو اشتراک کردند. یک گروه ناظر اعتراضات در روسیه گفته است که پلیس آن کشور 38 اعتراض کننده را امروز دستگیر کرده است. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/VOA.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه روی زمانی هستم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که از طالبان تسلیمی نه، بلکه می خواهد که به گفتگو حاضر شوند. آقای غنی با انتقاد شدید از حملات اخیر در افغانستان تاکید می کند که هر گروه مسئولیت این حمله ها را بر عهده می گیرد، خائن و فاسق و از اسلام بی خبر است. اما منابع نزدیک به طالبان افزایش حمله های طالبان را امتیازگیری در مذاکرات سال خوانده و می گویند که حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا نیز بر طالبان در میدانهای جنگ فشار آوردند. جلال میرزاد از کابل در مورد گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان هنوز هم انتظار دارد تا طالبان به گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شوند. اما حمله های پسین کندهار و کابل که بیشتر در آن غیر نظامیان کشته و زخمی شدند سبب خشم او شده است.
صلح هدف ماست. هیچ کس از ما که در برسول اراده محکمتر نداره، اما خشونت رای ایجاد امپذیری نیست. به چی دلیل؟ وقتی که مذاکره چند روز بعد یا چند هفته بعد انشالله تعالی شروع میشه، چرا افراد بیگناه رو اگر سر ما حمله میکنی حق داره؟
اما منابع نزدیک به طالبان میگوین که در آستانه گفتگوهای سال برای امتیازگیری فشار حکومت افغانستان و نیروهای خارجی در میدانهای نبرد بر طالبان و حملات طالبان نیز بیشتر شدند.
خلیده در خبر اشکاره کرده بود چی مورد پر طالبان پیشار اول یعنی امتیاز مورد اخلو پدی که نو در چی واس طالبان رو کردی پیکر کوم چی دوار حالات بوی در بومی چی در امتیاز خبر بومی او د دپا خبره ومی چې خپل دپا په کلاکه باندې د حالاتو چې اوس په پاکستان کې جریان لري د په کلاکه باندې وکی.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان به تازگی گفته وارد مرحله دیگر گفتگوهای صلح خواهد شد، اما برخی ها صداقت در گفتگوهای صلح را میان طالبان، امریکا و حکومت افغانستان نیاز جدی می داند. صداقتی که تا کنون به باور آنان در گفتگوهای صلح دیدن نشده است.
فعلا می جوانب درگیر در صلح هیچ کدامشان نگاه نتیجه گرا به صلح افغانستان ندارن. بیشتر یک جلسه و نشستی هست که لزوما نتیجه او جلسه منتج به آمدن صلح واقعی در افغانستان نشده.
در 7 دور گفتگوهای نفسگیر نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا نتوانست این گروه را حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان بسازد، اما آغاز تازه گفتگوها میان این طرفها به باور برخی ها نتیجه به همراه خواهد داشت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان اعلام کرد که تمامی مقرره‌ها در مرکز، ولایات، ولسوالی‌ها و شهرولی‌ها متوقف گردید. ناظران انتخاباتی به این تصمیم حکومت با دید متفاوت می‌نگرند. برخوان‌ها را به موقع و شماره هم دیر هنگام می‌دانند. خیرالله رسولی در مورد گزارش می‌دهد.
بر اساس تصمیم اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان، تقرر افراد از بسته اول تا هشتم در مرکز، ولایات، ولسوالی‌ها و شهرواری‌ها تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور متوقف اعلام شد. سید شاه سقیم، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی گفت کسانی که در فهرست ابتدایی این بست‌ها راه یافته و امتحان رقابتی را سپری می‌کنند، اسنادشان پس از انتخابات طی مراحل می‌گردد. بر اساس این تصمیم برخی حالات پیش می‌آید. امنیت در خطر است، فساد اداری است، واقع فساد اداری پیش می‌آید و یا هم بی‌کفایتی کارکنان باشد. در این حالات می‌شود که مقرره جدید تغییر یا تبدیل صورت گیرد. اما بدون آن در هیچ اداره هیچ گونه مقرره‌ای تا پایان انتخابات نباید صورت گیرد. تقرر و عزل افراد در پست‌های مهم دولتی در مرکز و ولایات یک از نگران‌های جدی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و ناظران انتخاباتی است. اما این تصمیم حکومت آیا به نگران‌های نامزدان ریاست جمهوری پاسخ داده است؟ شهاب حکیمی، یکی از نامزدان و رئیس دوره شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان:
شاگرد ناوخت است و قبلا اینا کار خود انجام دادن و این در این وقت برای دیکه از خان عامر فریب بده این اعلان میکنن، در حالی که باید در ماه جوزه این کار میکردن، خودشان هم پس میشدن و دیگه کس هم قرار هم نمیکردن.
ناظران انتخاباتی به این تصمیم چی نظر دارند؟ یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و عزیز رفی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان:
طرفداری بودن که امو پست هایی که بیشتر سیاسی هستن و به نحوه میتونه اثرگذار باشه روی کار انتخابات یا خطر اعمال نفوذ از او پست ها در انتخابات بیشتر بوده میتونه او توقف پیدا بکنه. اما این که اداره مربوطه این روز اونده دیده هم از استقبال بکنه و این کاش که این پروسه کمی وقتتر تطبیق میشد که وقت نتایج خوبتر میتونه داشته باشه، ولی حال هم سر وقت است.
نگرانی بسیار عمده که میتونه مشروعیت انتخابات از یک طرف و همچنان آینده انتخابات از طرف دیگر زیر سوال ببره. متاسفانه استخدام های بسیار گسترده است که در طول 8 ماه گذشته به صورت بسیار گسترده در درون چوکات دولت صورت گرفته و بر علاوه از او نهادهای بسیار متعدد موازی با ساختارها به وجود آمده.
کارشناسان سیاسی به این نظرند که این تصمیم حکومت میتواند دوبادی باشد. اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور از این طریق خواسته است که به برخی اعتراضها و انتقادها بر عزل و نصبهایی که در چند ماه اخیر انجام داده پاسخ بگوید. اما آقای عارفی بعد دومین تصمیم را چنین بیان کرد:
بخشیش ممکنه به خاطر از این باشد که دیگه به اندازه کافی نیروها جابجا شده، یعنی او پلانی که دولت داشتن، رئیس جمهور داشتن در ماهای اخیر به اندازه کافی جابجایی‌ها را انجام دادن، احساس میکنه که دیگر نیاز نمیده.
این شک و تردیدها در حال مطرح میگردد که رئیس جمهور به تمام کارمندان دولتی دستور داده است که در انتخابات مداخله نکنند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی گزارش دادند که کمپاین‌های قبل از وقت، استفاده از منابع دولتی به نفع نامزد یا نامزدان مشخص، هم‌اکنون جریان دارد. همچنان آگاهان سیاسی از دو نصب‌های اخیر را مهندسی انتخابات توسط حکومت می‌دانند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، شما همچنان گزارش ها و خبرهای تازه را از فیسبوک صدای امریکا دنبال کرده میتونین. همچنان وبسایت صدای امریکا که www.voadari.com می باشد. خب در ادامه گزارش این بخش برنامه، محکمه سیناف کابل ار یک از قاتلان مهسا کودک 6 ساله را به 30 سال زندان محکوم کرد. بعد در این کودک ادعا میکند که تهدید شده تا قاتلان دخترش را ببخشد. او گفت که افراد دیگر نیز در قتل دخترش دخیل هستند و باید دستگیر و محکمه شوند. سمسام مسیرت از کابل در مورد گزارش میدهد.
محکمه استیناف قاتلان مهسا دختر 6 ساله با حضور اعضای خانواده وی و متهمان به گونه علنی روز یکشنبه در کابل برگزار شد. سجادآقا و روح الله متهم به قتل مهسا بودند. هیئت قضایی محکمه استیناف اعلام کرد که متهمان به جرمشان اعتراف کردند و مطابق به اسناد و شواهد موجود حکم محکمه صادر گردیده است. معراج الدین عابدی قاضی محکمه استیناف گفت که خانواده مقتول در محکمه ابتدایی دعوای قصاص نکردند و به همین دلیل آنها نمی توانند دعوای قصاص را در محکمه استیناف به پیش ببرند. قاضی عابدی حکم محکمه را در مورد متهمین چنین اعلام کرد:
شما اسامیان هر یک سجاد آقا ولد سید آقا و روح الله ولد نور الله را در قضیه اختطاف منجر به قتل مسمات مهسا طفل خورسین مطابق حکم ماده 547 کود جزا و با در نظر داشت مواد 598 و 114 کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفیتان هر واحد شما را به مدت 30 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم.
پیش از این محکمه ابتدایی نیز هر یک از قاتلان مهسا را به 30 سال حبس تنفیذی محکوم کرده بود. مرتضی احمدی پدر مهسا گفت که بعد از برگزاری محکمه ابتدایی از سوی افراد ناشناس از طریق نامه تهدید شده که از این قضیه چشم پوشی کند. در غیران دختر دیگرش نیز کشته خواهد شد. پدر مهسا ادعا کرد که افراد دیگر نیز در این قضیه دخیلند و باید شناسایی و بازداشت شوند.
همسایه کوچ میکنه، کسی پرسان نمیکنه. موتورسیکل بدان خودشان اقرار کردن در کوچه 15 خانه 3 بردن، خودشان گفتن پسان موتورسیکل گم میشن، خانه والا گم میشن. خانه کجا رفتن؟ در کوچه 15 است، در کوچه 15 خانه 3. این خانه 3 کی بوده؟ خانه 3 کسی بوده که کیسه جاد آقا و رولا دست داشته.
پدر مهسا حکم محکمه استیناف را نیز نپذیرفت و خواستار حکم اعدام برای قاتلان دخترش شد. اما هیئت قضایی گفت که خانواده مهسا نمیتواند در محکمه استیناف دعوای قصاص کند. مهسا در ماه حوت سال گذشته خورشیدی در ساحه 315 شهر کابل اختطاف شد و اختطافگران در بدل رهایی وی از خانواده‌اش $300,000 آمریکایی خواستند. پس از آن که خانواده مهسا نتوانست این مقدار پول را بپردازد، ربایندگان مهسای 6 ساله را به قتل رساندند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. وزارت دفاع بریتانیا در واکنش به توقف کشتی نفتکش آن کشور توسط ایران گفت که یک سلسله گزینه‌های جدی را مورد غور قرار می‌دهد. در همین حال وزارت خارجه بریتانیا نیز این حرکت ایران را یک عمل مطلقاً غیر قابل قبول خواند و گفت که این حرکت سوالات زیادی را و جدی را در مورد امنیت کشتی‌های بریتانیا خلق کرده است. تجربه خلیل با جزئیات بیشتر در این مورد.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید توقیف کشتی نفتکش ستینا امپیروی آن کشور از سوی ایران بدون شک تخطی از قوانین بین المللی است.
ستینا امپیرو در آبهای عمان توقیف شد که نقض واضح قانون بین المللی است. کشتی بعدا مجبور شد که در آبهای ایران داخل شود. این مطلقا غیر قابل قبول است. این مسئله پرسش هایی را در مورد نگرانی امنیت کشتی های بریتانیا و کشتی های بین المللی در تنگه هرمز برمی انگیزد.
در همین حال پنی مرداند وزیر دفاع بریتانیا نیز امروز یکشنبه گفت توقیف تانکر با بیرق بریتانیایی از جانب نیروهای ایران یک عمل خصومت بار و پرخاشگرانه است.
مطلقاً واضح است. من امروز با فرمانده بحری ما در منطقه صحبت نمودم. واضح است که کشتی در آبهای عمان بود. این یک حرکت غیر قانونی و تنش برانگیز است.
کشتی نفتکش ستینا امپروی برتانیا شب جمعه از سوی نیروهای سپاه پاسداران ایران توقف داده شد. ستینا بولت مالک کشتی گفت که کشتی در حالی که از تنگه هرمز عبور می کرد توسط تیارات کوچک نامشخص و یک هلیکوپتر توقف داده شد. مقام های ارشد بروز شنبه گفتند اقدام ایران مبنی بر توقیف تانکر نفت بریتانیایی در پاسخ به توقیف تانکر ایران از جانب آن کشور بود. ویدیوهای جدید نشان می دهد که کماندوهای ایران با ماسک های سیاه از هلیکوپتر بر کشتی بریتانیایی در تنگه هرمز پایان می شوند. رفت و برگشت کشتی ها از طریق تنگه هرمز اهمیت جهانی دارد، زیرا یک بر پنجم حصه صادرات نفت خام از جانب صادرکنندگان شرق میانه به سراسر جهان از این طریق صورت می گیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، سازمان ملل متحد می گوید که وضعیت در سوریه رو به وخامت است و فراهم کردن نیازهای بشری به میلیون ها سوری در آن کشور در حال کاهش است. گزارشی است که در برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما می شود. اما خبر جالب ای که گزارش جالب بلکه ای که هیچ کس تصور کرده نمی تواند که بعد از مرگ بتواند دوباره زنده شد. ولی یک مرکز در ایالات متحده 150 جسد را که سریعاً پس از مرگ منجمد شدن نگهداری می کند به ای امید که روز طب موفق شود که آنها را دوباره زنده کند. کسانی که می خواهند که جسدشان در این مرکز منجمد شود بعد از مرگ قیمت گزاف را باید برای این کار بپردازند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم لیلما حبیب عظیمی در مورد می شنوید.
هنگامی که ما در مورد کرایونکس یا علم جدید منجمد ساختن جسد برای درمان در آینده می اندیشیم، ما را به فکر کارتون های فیوچراما و یا فیلم فوریور یانگ می اندازد. اما در آریزونا محل وجود دارد که در آن این آینده هالیوود با عنوان واقعیت احتمالی به فروش می رسد. در آن محل بیش از 150 پیکر منجمد شده ی انسان وجود دارد.
این جوانترین بیمار ما بود که یک دختر 2 ساله تایلندی است. او مبتلا به بیماری علاج ناپذیر بود و در سال 2015 پیکرش را منجمد ساختند.
امید آن می رود که علم طب و تکنولوژی بتواند روزی به آنها زندگی دوباره بخشد. اجساد منجمد و یخزده در این ظروف حاوی نیتروژن مایع موسوم به بگفوت قرار داده می شوند.
بیماران ما قانونا مرده اعلام شدند که اساساً وزگیاز بیولوژیکی مرده محسوب نمی شوند.
الگور این نظریه را مطرح می کند که پیشرفت های تکنولوژی روز اجازه خواهد داد که دکتران آنچه که این افراد را کشته است تداوی کنند و همچنین هر سلول آسیب دیده در پروسه انجماد را تداوی نمایند. اما معکوس ساختن این سلول های آسیب دیده چیزیست که دانشمندان مطمئن نیستند که بر روی انسان انجام پذیر باشد.
بزرگترین مشکل این است که ما به جز در حیوانات بسیار ساده دوباره زنده شدن را تجربه نکرده ایم. برای ارگانیسم های بزرگ و اندام های بزرگتر برگشت پذیری مشکل بوده است.
اما علی‌رغم مضمون بودن علم، این دقیقا همان چیزیست که الکور ترغیب و عرضه می کند.
هدف ما این است که روند مرگ را متوقف سازیم تا فرد فرصت برای بازگشت به زندگی سالم در آینده داشته باشد. این صرف در مورد مردن نیست، بلکه روش برای زندگی است.
و امید بازگشت به زندگی گران است، زیرا پروسه انجماد جسد در الکور سالانه بین 80 تا 250 هزار دلار خرج دارد.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.